أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در رابطه با قوس در این متن تحریر امام رحمت الله علیه چند مطلب فرمودند که ما این مطالب را در طی مقاماتی انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقام اول درباره اصل وجوب خمس در قوسه. با اینکه اصل وجوب خمس قطعی و مسلم دانسته شده است، اما ادله‌ای که در این رابطه قابل ذکره اجمالاً مرور می‌کنیم. دلیل اول آیه خمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. تقریب استدلال به این آیه همانند اونچه که در باب کنز و معدن هم گفتیم و همچنین در مورد غنیمت جنگی این است که قوس از مصادیق ما غنمتم است، چون ما غنمتم در تفسیری که ما از آیه خمس داشتیم عبارت از مطلق فائده و غنیمت، لذا همونجا ما یه اصلی تأسیس کردیم. به استناد این آیه که در مطلق فائده و غنیمت خمس واجبه و گفتیم اگر ما این عمومیت را در آیه خمس بپذیریم در همه موارد میتوان به این آیه برای اثبات وجوب خمس استناد کرد. لذا از اونجایی که قوس از مصادیق ما غنمتم به حساب می آید به استناد این آیه شریفه می توانیم بگوییم خمس در علیکم السلام قوس واجبه. بله بالاخره اصل وجوب خمسه. حالا اونی که شما می فرمایید به لحاظ آثار و احکام خاصی است که با ادله خاصه ثابت میشه، و الا اگر بخوایم اصل وجوب خمس رو ثابت کنیم با این آیه میتوانیم ثابت کنیم. اینجا یک اشکالی به استدلال به این آیه شده که این است که منظور از ما غنمتم در آیه اون فوائد و غنایمی است که بدون قصد و بدون احتساب نصیب انسان بشه. شاهد بر این مکاتبه علی ابن مهزیاره که در ذیل آیه خمس اینچنین فرموده امام علیه السلام، فجعل لله خمس القنائم والخمس یخرج من اربعه وجوه من القنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين الى آخر. خداوند برای بله و این نیست مال علی ابن مهزیار، الان من روایتشون ندارم، بله حالا به نوعی از اون روایت استفاده کرده اند که مقصود اون چیزهایی است که بدون قصد و احتساب عرض به حضور شما نصیب شخص میشه. مثال زدن به ارث، ارث من حیث لا یحتسب، یا جوائز ارزشمند و هدایای ارزشمندی که به کسی میرسه. خب اینا همه از فوائدی است که غانم قصدی نسبت به اونها نداشته، من حیث لا یحتسب و من حیث لا یشعر نصیب او شده. لذا این آیه شامل قوس نمی شود، چون قوس از فواید مقصود به هاست، کسی که قواسی میکنه برای اینکه لؤلؤ و مرجان رو از دریا استخراج بکنه، این با قصد و با توجه این کار رو انجام میده برای اینکه این رو از دریا استخراج کنه. بنابراین استدلال به این آیه به استناد مقتضای مکاتبه علی ابن مهزیار تمام نیست، چون این آیه فقط شامل غنایمی است که فوایدی است که مقصود به ها نباشد. به نظر میرسه این اشکال وارد نیست، چون در مکاتبه علی ابن مهزیار درست مثال هایی که ذکر شده مثل ارث من حیث لا یحتسب یا جوائز خطیره، در اینها قصد و عرض به حضور شما توجه در کار نیست، ولی وجهی هم برای انحصار غنایم به این نوع از فواید به نظر نمیرسه. وقتی مطلق فواید به عنوان متعلق خمس ذکر شده، شاید این اختصاص آیه به این نوع از فواید تمام نباشه. لذا به نظر ما آیه دلالت بر تعلق خمس به ما یخرج بالقوس می کند، همانطور که در موارد گذشته هم ما به این آیه استدلال کردیم. البته همونطور که گفتم استدلال به این آیه مبتنی است بر استفاده عموم از آیه، اما اگه کسی آیه رو مراد از غنیمت در آیه رو به اصطلاح خصوص غنایم جنگی بدانه، قهرن دیگه از معرضیت للاستدلال خارج میشه.
خب با قصد درآمدزایی این
روایت. خب حرف ما اینه، به چه دلیل میگید این این روایت مکاتبه علی ابن مهزیار فقط مختص به اینهاست؟ جز این که دو نمونه مثال زده. الان کسی نداره این کتابتون ببینید، میتونید این مکاتبه علی ابن مهزیار رو بیارید ببینید، حدیث 5 از باب 8 از ابواب و مایج و فیه الخمس، از این 20 جلدی ها رو دارید یا 30 جلدی ها رو؟ ببینید اگه 20 جلدی جلد ششم میشه، اگه 30 جلدی جلد نهم. بله؟ جواب همون که حالا نمیشه، همون خود علی ابن مهزیار اونم زیاد میاد، علی ابن مهزیار بیارید، چون من الان ندارم. یه حدیث طولانی هم هست، علی ابن مهزیار وسائل رو بیارید تو. خب جلد 9 جلد 9 باب 8 از ابواب و مایجب و فیه الخمس، باب 8 از ابواب و مایجب و فیه الخمس، حدیث 5. آوردین؟ ها؟ خب نمیخواد از اگه اون طولانیه بخوای بخونی که تا آخر کلاس طول میکشه.
یعنی مثلا از این اوزار سنتی هاوزی سنتون
کشوری، نه بیا اونجایی که آیه آیه رو به آیه که میرسه زیل آیه
خود.
آره آره
ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام ولا اوجب عليهم الا الزكاه التي فرضها الله عليهم، فانما اوجبت عليهم الخمس في سنه هذه الذهب والفضه التي قد قال عليهم القول، ولم اوجب ذلك عليهم في مكان ولا عام ولا دواء ولا دواء ولا خدم ولا رفح رفح في تجاره ولا زيئه الا زيئه.
این آیه رو داره یا نداره؟
این آیه رو داره.
خب بعد ادام
بعد آیه شون بخونه دوم
ماه فرقن آنیمو. ها این اومده داره از اول به اسنادهی رو برای من میخونه.
خب فرقن آنیمو بل حوائدو
ها
همه تا دیگر همون و یه قنیم هم دیگر همون مرد.
ها ببینید آره داره قنائم رو معنا میکنه، عبارت رو چیه؟ ولقنائم چی؟ نه فلغنائم چی عبارت؟
فلغنائم و فواید و
یرحمکم الله یا یرحمک الله. خب فلغنائم بل فواید یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء
والفائده
يفيدها والجائده من الانفاق. خب والفائده تو التي هم داره یا نه؟ والفائده تو يفيدها
والجائده تو
خب
من الانسان للانسان
و والجائده تو من الانسان للانسان بعدش التي لها خطر خب
والميراث الذي لا يحتسب من غير اب
والمیراث التي لا يحتسب لها من اب. خب ببینید الان خود این روایت عرض به حضور شما اومده میگه و هی الفائده التي يصيبها المرء. خب فائده ای که به مرء اصابت میکنه، بعد کلمه بعدش چیه؟ گمش کردی؟
فائده تو یفیدها یعنم المرء و فائده یفیدها و جائده تو من الانسان.
خب ولی فائده تو یفیدها، فائده ای که افاده می کند اون فائده را، اون مرء. خب این کجاش داره فوائد التی لا تقصد؟ کجای این روایت ازش استفاده میشه که این شامل فوائدی است یا منحصر در فوائدی است که قصد نشده باشه؟ خب جایزه ای که لها خطرون، یعنی جایزه ای که لها قیمتون، جایزه ای که با ارزشه، جایزه ای که قیمت داره. مثال به ارث زده، اما اگر یک مثال ذکر شده که در اون عرض به حضور شما مسئله به اصطلاح اصابه من حیث و لا یحتسب بوده، دلیل نمیشه که مطلق فائده‌ای که در این روایت گفته شده از این قبیل باشه. میگه فائده‌ای که یفید و المرء، اصلا از این روایت استفاده نمیشه که مقصود از فواید فوایدیست که غیر مقصود بها باشد. نه، این اعمه، همه فواید رو شامل میشه، چه قصد شده باشند چه قصد نشده باشند. شما خود از این جمله، از این روایت آیا استفاده میکنی فوایدی رو میخواد بگه که مقصود بها نباشه، همینجوری باید آدم اصابت بکنه، یا نه مطلق فایده رو داره میگه؟ الفائده تو یفیدها، یا هی الغنیمت التی یصیبها المرء. روشن اینجا به نظر نمیرسه این اشکال به استدلال به آیه وارد باشه. پس این اشکال به نظر میرسه وارد نیست. حالا این اشکالی که عرض کردیم مرحوم آقای حائری ذکر کردن که به نظر ما این اشکال وارد نیست. کتاب الخم صفحه 138. دلیل دوم اجماع. خب بعضی در این رابطه ادعای اجماع کردن، از جمله عرض به حضور شما ابن زهره در قنیه صفحه 129، علامه در منتها جلد 1 صفحه 547، و بعض دیگر از بزرگان. لکن این اجماع علاوه بر این که منقوله، محتمل المدرکیه، بل علیکم السلام، مدرکی است. چون روایات به اصطلاح زیادی داریم که بر این مسئله دلالت میکنه و بعضی در عبارات خودشون تصریح کردن و یدل علیه قبل الاجماع، مثلا هذه الروایات. لذا اجماع به نظر ما قابل قبول نیست. بله، می توانیم به عنوان یک امر مسلم بین الاصحاب، متسالم بین الاصحاب، بگیم قوس متعلق خمس هست، اما این فرق میکنه با ادعای اجماع. اجماع با ادعای اجماع، با ادعای تسالم بین الاصحاب و حتی ادعای اتفاق بین الاصحاب هم فرق داره. لذا دلیل دوم هم به نظر ما تمام نیست. اما دلیل سوم، دلیل سوم روایات. روایات اگر بخواد تقسیم بشه، میتونیم بگیم ما دو دسته روایت داریم که دلالت بر وجوب خمس در قوس میکنه. یه سری روایات عامه است و یه سری روایات خاصه. منظور از روایات عامه روایاتی است که دلالت بر وجوب خمس در مطلق فائده میکنه. و مقصود از روایات خاصه روایاتی است که دلالت بر وجوب خمس در خصوص قوس میکنه. حالا اما روایات عامه باز خودش دو دسته است. خوب عنایت بفرمایید. یه دسته از روایات دلالت میکنه بر وجوب خمس در مطلق فائده. این روایات کم نیستن در همون باب عرض به حضور شما، فکر میکنم 8 از ابواب ما یجب و فیه الخمس و بعضی از ابواب دیگر مثل آیه دلالت میکنن بر وجوب خمس در مطلق فائده و غنیمت. خب اگر ما قوس را مصداق فائده و غنیمت دانستیم، قهرن مشمول این روایات میشه. یعنی تقریب استدلال به این روایات همانند تقریب استدلال به آیه خمس، آیه غنیمت. لذا این بحثی نداره. دسته دوم از روایاتی که ما ازش به عنوان روایات عامه یاد کردیم صحیحه زراره است که کل ما کان رکازن ففیه الخمس. این روایت در باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس ذکر شده. در بحث معدن ما این روایت رو قبلن خوندیم. روایت اینه که بله روایت از عمار ابن مروان، نه این نیست، نه روایت در باب معدن بود که ظاهرن، حالا باز اینم چون روایت مال گذشته است من الان ندارم روایت رو عرض به حضور شما. این کل ما کان رکازن ففی الخمس رو بیار آقای حسینی. حدیث این حدیث 3 از باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمسه. درسته. سألته عن المعادن ما فیها فقال علیه السلام کل ما کان رکازن ففیه الخمس. خب اینم جزء روایات عامه است. تقریب استدلال به این روایات هم این است که رکاز یه معنای عام می داره، به معنای ما یکون و مست، یعنی به اصطلاح ما یکون و مستورن، الذی یکون و مستورن، هرچی که مستور باشه درش خمسه. حالا ممکنه چیزی مرکوز فل ارض باشد، ممکنه مرکوز فل ماء باشه. سؤال زراره از معدنه که آیا در معدن چیزی واجبه یا نه، آیا به ما یخرج من المعدن چیزی تعلق میگیره یا نه. امام علیه السلام یه جواب کلی دادن، هرچه که مرکوز باشد متعلق خمسه. خب معدن متعلق خمسه چون رکاز است، از مصادیق رکازه، ما هو المرکوز فی الارض. اما ممکنه یه چیزی از مصادیق رکاز باشه اما نه مرکوز فی الارض بل مرکوز فی الماء. خب لؤلؤ و مرجان هم مرکوزه، منتها به جای اینکه تو دل زمین باشه تو دل آبه. بنابراین این بیان امام علیه السلام که کل ما کان رکازن ففیه الخمس، شامل قوس هم میشه، بنابراین با این روایت هم میشه وجوب خمس را ثابت کرد. خب حالا در مورد این روایت دو تا مسئله وجود داره که با ملاحظه اون دو نکته وجود داره که با ملاحظه اون دو نکته باید به اصطلاح معلوم بشه آیا استدلال به این روایات تمام یا نه. یکی این که آیا واقعا کلمه رکاز به معنای مطلق مستوره، اما از این که در عرض باشه یا در آب. یک. دو، مرکوز آیا فقط اختصاص داره به چیزی که خلقت اصلیش مثلا مربوط به زمین باشه، یا حتی اگر عرضن هم مرکوز و مستور شده باشد متعلق خمس. ببینید این دو نکته اینجا خیلی مهم. اولا در مورد مستوریت فل ارض والما به نظر میرسه حداقل از نظر لغت و عرف به چیزی که در عمق دریا باشد اطلاق مرکوز نمیشه. به عبارت دیگر خصوصیت مستوریت فی الارض به نوعی در اطلاق کلمه رکاز دخالت داره. یعنی منظور از رکاز این نیست که چیزی مستور باشه هرچند تحت الماء باشه، نه، مرکوز یعنی حداقل ظهور در این داره. عرف و لغت هم مساعد این معناست، مرکوز فعل عرض باشه. اگر در عمق دریا هم هست باز تحت عرض باشه. اگه یه چیزی کف آب افتاده ولی عیان و آشکاره، اینو نمیگن مرکوزه. این اولا. خب اگر این رو بگیم قهرن استدلال به این دسته از روایات عامه تمام نیست. اما در مورد خصوصیت دوم، حالا اونش این به بحث این مانحنفی ارتباطی نداره، این که آیا معنای رکاز یعنی اونچه که به حسب خلقت اصلی مرکوز باشه یا اگر عرضن هم مستور شده باشه مشمول این روایت هست، این دیگه برمیگرده به بحث گذشته. اگر ما گفتیم، یعنی به بحث کنز مربوط میشه، اگر ما گفتیم منظور از رکاز مطلق مستور فی الارض چه خلقتش در زمین باشه چه کسی اون رو در زمین پنهان کرده باشه، خب این شامل به اصطلاح کنز هم میشه، چون کنز هم چیزیست که مستور فل ارزه، ولی کسی اون رو پنهان کرده. اگر گفتیم مرکوز معنای عام نداره، کل ما کان رکازن یعنی اون چه که به حسب خلقت اصلی مستور باشه، این دیگه شامل کنز نمیشه و فقط اختصاص به معدن پیدا میکنه. خب طلا و معدن، طلا و نقره اینجوریست، طلا و نقره در خود زمین متکون شده. این فرق میکنه با طلا و نقره ای که کسی اون رو در زمین پنهان کنه. بالاخره در این رکاز دو احتماله، دو قوله. بعضی رکاز را عام میدانن، شامل مطلق ماه و المستور فل ارض، چه ذاتن و خلقتن و چه عرضن. برخی این رو عرض به حضور شما فقط منحصر به چیزهایی میدانند که مستور فل ارض باشد خلقتن، لذا اختصاص به معدن پیدا میکنه و دیگه شامل کنز نمیشه. حالا این بحثش به این مثلا جهت دومش به این بحث ما ارتباط نداره، اما اون چه که به بحث ما مربوطه اینه که بالاخره به این روایت زراره نمیتونیم برای وجوب خمس در قوس استدلال کنیم، چون کل ما کان رکازن یعنی کل ما کان رکازن فل ارض، نه یعنی رکازن تحت الارض، نه اعم از ارض و ما. اینم استدلال به روایات عام. اما روایات خاصه، یعنی روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب خمس در قوس، به طور خاص روایات متعددی داریم مبنی بر این که عرض به حضور شما قوس متعلق خمسه. حالا این روایات را شالا فردا خواهیم خوند. آقای مسعودی مثل که جالای توضیحاتی دارن، برنامه‌ای دارن، این رو دیگه از ما خواستن یه چند دقیقه زودتر درس رو تعطیل کنیم تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.